ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. معلمان در بیش از 60 شهر ایران در اعتراض به میزان حقوق خود تحسن کردند. ایران میگوید ممکن است حمله اسرائیل به تأسیسات کرج با هک دوربین‌های آژانس انجام شده باشد. مادر ستار بهشتی در راه مزار فرزندش توسط افراد ناشناس مضروب شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. معلمان ایرانی امروز شنبه در اعتراض به عدم اجرای طرح رتبه بندی و عدم افزایش حقوق خود در بیش از 60 شهر تحسن کردند. به گزارش کانال تلگرامی تشکل‌های صنفی معلمان، آنها خواستار اجرای طرح رتبه بندی مشاغل و افزایش حقوق به میزان 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه هستند. از دیگر مطالبات تحسن کنندگان آزادی معلمان زندانی، پرداخت پاداش پایان خدمت و اجرای قانون همسانسازی حقوقها مبتنی بر قانون خدمات مدیریت کشوری برای بازنشستگان است. تصاویر منتشر شده در کانال تلگرامی تشکل‌های صنفی معلمان نشان می‌دهد آنها به جای حضور در کلاس‌های درس در دفتر مدارس تحسن کردند. حدود 3 ماه پس از مخالفت ایران با تعویض کارت حافظه دوربین‌های تأسیسات کرج، سفیر ایران در لندن بدون ارائه شواهد گفت ممکن است در جریان حمله به این سایت دوربین‌ها هک شده و از آن برای حمله استفاده شده باشد. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ دیروز جمعه، محسن بهاروند سفیر ایران در لندن بدون اشاره به یک زمان دقیق گفته است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید تا پایان تحقیقات ایران در این زمینه صبر کند. حمله به شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران تسا واقع در کرج که ایران آن را به اسرائیل نسبت می‌دهد اوایل تیر ماه امسال رخ داد. پس از آن ایران با وجود توافق با آژانس در روز 22 شهریور به بازرسان آژانس انرژی اتمی اجازه تعویض کارت حافظه دوربین‌های این مجموعه را نداد. مقام‌های دولت ایران علاوه بر تحقیقات امنیتی با این استدلال که چون در این مرکز مواد هسته‌ای وجود ندارد، آن را مشمول قوانین پادمانی نمی‌دانند و موانع آن دسترسی آژانس می‌شوند. بازرسی از تأسیسات کرج در ماه‌های اخیر به یک موضوع اختلاف برانگیز مهم در روابط ایران و آژانس تبدیل شده است. بنیاد ستار بهشتی گزارش داده است که گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، از قربانیان شکنجه در زندان‌های ایران روز پنجشنبه در راه مزار فرزندش مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت و از ناحیه سر و صورت مجروح شد. بنیاد ستار بهشتی روز جمعه تصویری از خانم عشقی را منتشر کرد که با سر و صورت باند پیچی شده روی تخت بیمارستان است. خانم عشقی در ویدیویی که از طرف بنیاد ستار بهشتی منتشر شده حمله دو فرد ناشناس را توضیح می دهد.
داشتم می رفتم امامزاده، یه موتوری دو نفر بودن، یکیشون پیاده شد، من خورداد روی میل گرده، بعد یه نفهمیدم کجا هستن، چشم باز کردم بهش اومدم دیدم توی بیمارستان.
ستار بهشتی در سال 1391 به دلیل انتشار مطالب انتقادی از جمهوری اسلامی در وبلاگ خود بازداشت شد و بر اثر آسیب‌های ناشی از شکنجه در طول بازداشت جان خود را از دست داد. مذاکرات برای احیای برجام روز جمعه نیز در وین ادامه یافت. منابع اروپایی درگیر در گفتگوها میگویند کار را بر روی اسنادی که 5 ماه پیش مفاد آن مورد توافق قرار گرفته بود ادامه میدهند. اما طرف ایرانی میگوید که در موضع خود مبنی بر تغییر در توافقهای پیشین اصرار دارد. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش مهرداد میردامادی.
دور هفتم مذاکرات بین قدرت‌های جهانی و ایران برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام پس از وقفه 6 روزه 18 آذر ماه از سر گرفته شد و روز جمعه نیز ادامه یافت. وقفه به وجود آمده به دلیل دو سندی بود که جمهوری اسلامی آن را به عنوان مبنای ادامه مذاکرات پیشنهاد کرد. بنا به گفته طرف‌های مذاکره این اسناد در برگیرنده تغییرات عمده در مواردی بود که در 6 دور قبلی مذاکرات بر سر آن توافق شده بود. آنگونه که علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در وین میگوید، قدم اول از لحاظ تهران برداشتن تحریم هاست و بعد اقدامات هسته‌ای ایران.
لغو تحریم ها کشایش جدی ایجاد خواهد کرد برای پیشبرد گفتگوها به ویژه در زمینه اقدامات هسته‌ای.
اظهارات حاشیه‌ای روز جمعه از سمت طرف‌های اروپایی آن است که ایران موضع جدیدی اتخاذ کرده و از این رو جای خوشبینی وجود دارد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام اروپایی گزارش داد، تعبیر اروپایی‌ها این است که هیئت ایرانی بیشتر به همکاری تمایل پیدا کرده است. هرچند وی تصریح می‌کند که باید بر سر 7 یا 8 موضوع دیگر توافق شود. این موضوعات موارد اساسی سیاسی توصیف شده است. از سمت ایران اما اظهارات حاشیه‌ای حاکی از تکذیب سخنان طرف اروپایی است. یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی به خبرگزاری تسنیم گفته است، هیچ تجدید نظری در موضع ما نبوده و پیشنویس‌های پیشنهادی پس گرفته نشدند. طرف‌های مقابل پذیرفتند که به تفصیل درباره مطالبات ایران گفتگو کنند. همین موضع جمهوری اسلامی در واشنگتن واکنش مقام‌های دولت جو بایدن را برانگیخت. از جمله لوید آستین وزیر دفاع که در دیدار با همتای اسرائیلیش بنی گانتس از عدم تعامل دیپلماتیک سازنده از سوی تهران سخن گفت. وزیر دفاع آمریکا در عین حال خاطرنشان ساخت که رئیس جمهوری ایالات متحده تصریح کرده است که در صورت شکست دیپلماسی آمادگی آن را دارد که به سمت گزینه‌های دیگر برود. از سوی دیگر سخنگوی کاخ سفید در مورد عدم موفقیت دیپلماسی و شتاب همزمان برنامه هسته‌ای ایران هشدار داد. جن ساکی گفت اگر این اتفاق بیفتد ما چاره ای نداریم جز این که اقدامات بیشتری برای ایجاد محدودیت بیشتر بر بخش های درآمدزای اقتصاد ایران اعمال کنیم. روزنامه وال استریت جورنال روز جمعه گزارشی با این عنوان منتشر کرد. موضع سرسختانه ایران در برنامه هسته‌ای بر فرض استقامت اقتصادیش استوار است. اما این استقامت اقتصادی را کجا باید دید؟ آنگونه که بانک جهانی میگوید از زمان خروج دونالد ترامپ از توافق برجام و اعمال تحریم‌های اقتصادی سرانه تولید ناخالص داخلی ایران نصف شده است. آهنگ رشد تورم شتاب بی سابقه گرفته و ارزش پول ملی کاهشی هر روزه دارد. بانک جهانی پیش بینی کرده که در سال جاری کسری بودجه دولت بیش از 50% تولید ناخالص داخلی باشد. این همه در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند اقتصاد کشور را به مذاکرات هسته‌ای پیوند نزدند. این موضع در سخنان روز جمعه مراسم حکومتی نماز جمعه هم منعکس شد. از محمد علی آل هاشم امام جمعه تبریز که اظهار داشت گره زدن نجات اقتصاد به مذاکرات یک جنگ روانی برای ملتهب کردن جامعه است و اینکه تحریم‌ها نهایتاً 20% در وضعیت اقتصادی تأثیر دارد. تا سخنان کاظم صدیقی همتای وی در تهران که میگوید مقاومت مردم تاکنون پاسخ داده و ملت قهرمان ایران چند صباح دیگر تحمل کنند.
گزارش مهرداد میردامادی رو شنیدید در مورد موضع ایران در مذاکرات احیای برجام.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
همچنان شنونده خبر رادیو فردا هستید و حالا نوبت میرسه به برنامه ملاقات. مهتاب وحیدی راد هر هفته به سراغ زندانی‌های عقیدتی سیاسی میره و اون رو به ما معرفی میکنه. امروز نوبت رسیده به پیمان فرهنگیان.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
فعال مدنی ساکن بندر کیاشهر در استان گیلان است. در دادگاه بدوی برایش حکم کم سابقه 38 سال زندان صادر شده بود که بعداً در مرحله تجدید نظر به 10 سال کاهش یافت. پیمان فرهنگیان شاعر و فعال کارگری است. او برای امرار معاش صیادی می کند. به موسیقی و شعر و ادبیات علاقه‌مند است و پس از پایان کار یا به مطالعه و نوشتن شعر می پردازد یا به تمرینات ورزشیش در رشته کنگ فوتو مشغول می شود. سال هاست که برای تحقق مطالبات کارگران، برابری و رفع تبعیض‌های اجتماعی تلاش می کند. فعالیت‌های کاملاً مسالمت‌آمیز که دلیل بازداشتش شدند. 31 خرداد سال 99 بود که مأمورین اطلاعات سپاه پاسداران او را بازداشت کردند. در 25 روز بازداشت از دسترسی به وکیل محروم بود و تحت فشار برای اعتراف اجباری. پرونده‌اش در شعبه 102 دادگاه کیفری 2 شهرستان آستانه اشرفیه رسیدگی شد و صادق حسینی قاضی دادگاه برای او حکمی سنگین و کم سابقه صادر کرد. 38 سال زندان. فهرست اتهام‌های پیمان فرهنگیان طولانی بود. برخی از اتهام‌های او به اعتراض‌های خونین آبان سال 98 مربوط می‌شود، مانند تحریک مردم از طریق انتشار مطالبی در خصوص اعتراض‌های آبان 98، راه‌اندازی جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام. برخی دیگر از اتهام‌های او از جمله توهین به مقدسات دین اسلام و توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی به شعرهای او مربوط است و انتشار آنان در شبکه‌های اجتماعی. مجموع این اتهام‌ها حکم 38 سال حبس را برای این فعال کارگری به دنبال داشت. او بابت مجازات تکمیلی هم به 1 سال شرکت در کلاس‌های آموزش معارف دینی محکوم شد. حکم 38 سال حبس او نهایتاً اردیبهشت امسال در شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان گیلان به 10 سال حبس کاهش یافت و 7 سال آن به حالت تعلیق درآمد. پیمان فرهنگیان فعلاً با قید وثیقه آزاد است، اما سایه اجرای حکم 3 سال حبس تعزیری بر سر اوست.
ملاقات رو شنیدید از مهتاب وحیدی راد. اما در ادامه خبرها، اداره مهاجرت کانادا یکی از کارکنان سابق ساواک را که از 24 سال پیش در این کشور درخواست اقامت کرده بود به ایران مسترد کرد. شبکه CBS کانادا در گزارشی هویت این فرد را میرزا علی واعظ‌زاده 85 ساله عنوان کرد و خبر داد که او در پی رد چند باره درخواست اقامتش از سوی اداره مهاجرت کانادا روز پنجشنبه 18 آذر به ایران بازگردانده شده است. اداره مهاجرت کانادا دلیل رد درخواست اقامت آقای واعظ‌زاده را همکاری با ساواک و بررسی پرونده حدود 20 هزار نفر و ارجاع 8 هزار نفر از آنها به مقامات بالاتر در دهه 40 خورشیدی اعلام کرده است. این اقدام دولت کانادا با واکنش منفی گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده که می‌گویند کانادا بهشت اختلاسگران و مقامات سابق جمهوری اسلامی است که پرونده حقوق بشری غیر قابل دفاعی دارند اما از کانادا اخراج نمی‌شوند. در دومین روز از مذاکرات تازه احیای برجام در وین میان ایران و قدرت‌های جهانی در روز جمعه، یک منبع اروپایی گفت طرفین بر اساس متن‌هایی که 5 ماه پیش مورد بحث قرار گرفته بود مذاکره کردند. اما علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران گفت تهران بر مواضع سختگیرانه خود پایبند است. این مذاکرات هفته گذشته به دلیل پیشنهادهای تازه ایران به حال تعلیق درآمده بود. در دومین روز این مذاکرات علی باقری گفت پیشنویس‌های شروطی که هفته گذشته از سوی ایران ارائه شده توسط طرف‌های مقابل در حال بررسی است. و سپاسگزاریم از شما. به دلیل همراهیتون همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. ممنون که با ما بودید.